شادان و ذاکران خیش در ماه رجب بده. خدا میگوید، خدا میگوید: انا جلیس و من جالسنی و مطیع و من اطاعنی و غافر و من استغفرنی. سه تا جمله میگه بسیار تکان دهنده. خدا میگوید بیایید در این ماه با من هم نشین شوید، مرا اطاعت کنید، استغفار بکنید. من هم نشین هم نشینان خودم هستم در این ماه شریف. من از مطیعان خودم اطاعت میکنم. خدا میگه من هم نشین میشوم، فرمان میبرم و آمرزش و غفران را به ارمغان میآورم. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، این عارف جلیل القدر و عظیم الشأن، در مراقباتشون کلمات فوق العاده سوزدار و آتش انگیزی در دل دارند. اون رو بعد برید بخوانید، هم در عربی و اون هم ترجمه اون کتاب المراقبات مرحوم میرزا جواد آقای ملکی در دسترسه. میگه میفهمید که خدا چگونه داره با شما سخن میگه، چه وعده هایی به اهل عبادت در ماه رجب داده. آیا ما میفهمیم این خطاب و این جمله های زیبایی که خدا داره میفرماد؟ من همنشین همنشینان خود در این ماه هم، من فرمان مطیعانم را اطاعت میکنم و مستغفران را میبخشم. این ماه ماه من است، خدا میگوید این ماه ماه من است و تو بنده من هستی و رحمت بی پایان من در این ماه متوجه توست. فمن دعانی فی هذا الشهر عجبته، هر که مرا بخواند پاسخ خواهم داد. هر چه از من بخواهی به شما جواب خواهم داد و اگر از من هدایت بجویید من راه را به شما نشان میدم. امکان ندارد بنده ای آماده بشه شبهای ماه مبارک رجب روزها را به ذکر و توجه خدا سپری بکنه و مورد و مشمول این خطاب عظیم الهی نشه. این خطاب، خطاب عزیزیست، خطاب بزرگیست. قدر این ماه را بدانی. و آخر این جمله این است که این فراز این است که وجعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی، این ماه را ریسمانی بین خود و بندگانم قرار دادم. هر کس به این ریسمان الهی تمسک کند به من خواهد رسید. ماه رجب و پس از آن شعبان و در قله آن ماه مبارک رمضان ریسمانهای خداست. هر کس حقیقت این ماه ها را درک کند قطعا به خدا خواهد رسید. نه ماه های فیزیکی و ظاهری و تقویمی که همه واردش میشیم و بیرون میریم، نه، اون ماه عرفانی و باطنی که در سحرها و عبادتها متجلی میشه. هر کس به اون ماه رسید، به این ریسمان بزرگ الهی چنگ زد، با عبادت، دعا، اطاعت، توجه، تذکر، حتما به من خواهد رسید. این ماه شریف در پیش روی ما و شماست. امیدواریم که همه ما بتوانیم بهره وافری از این فرصت بزرگ الهی ببریم ان شاء الله. میلاد امام باقر سلام الله علیه را تبریک عرض میکنم، شهادت امام هادی سلام الله علیه را تسلیت عرض میکنم و بر اغتنام فرصت های ماه رجب زیارت ها و دعاها و مناجات ها و اطاعت خداوند در این ماه های بزرگ تاکید میکنم. چند موضوع هست که فهرستوار بهش اشاره میکنم. سالگرد پیروزی حزب الله لبنان در نبرد 33 روزه، این نبرد تاریخی و بزرگه، این سالگرد را گرامی می‌داریم و یک بار دیگر یادآوری میکنیم این نعمت بزرگ الهی و لطف خاص خداوند در این عصر و زمان که برای اولین بار جلوه ظفر و پیروزی خدا در سرزمین لبنان و فلسطین متجلی شد. روزها گذشت و ماها گذشت و پرونده ها بیرون آمد و سخنهای فراوان گفته شد و هرچه گذشت عمق این پیروزی و عمق این اعجاز الهی و دست و امداد غیبی آشکارتر شد. در برابر اون همه سلاح، اون همه تجهیزات، اون همه دسائس و اون همه قدرت ظاهری، اقتصادی، مادی، تبلیغاتی، سیاسی و تجهیزاتی، گروه اندک در برابر دشمنی بزرگ پیروز شدن. این جلوه پیروزی خدا و نصر الهی بود. این همان مصداق اذا جاء نصر الله، مصداق فتح قریب، مصداق کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره بود که در عصر ما یک بار در انقلاب اسلامی و این بار در حرکت خالصانه و شجاعانه حزب الله لبنان تجلی کرد. در طول این یک سال مرثیه‌های زیادی دشمنان اسلام و اسرائیلی ها سرودند، اسناد زیادی کشف شد، بهت و اعجاب دشمنان آشکارتر شد که برای اونها قابل تصور نبود که همه قوای خودشون را در میدان بیاورند، همه تجهیزاتشون را وارد صحنه بکنند و آخرم با دست خالی و با روی سیاه و شکست خورده از این میدان بزرگ آزمایش الهی برند بیرون. این کار بزرگی بود که انجام شد. امروز هم دنیای اسلام شاهد یک موج بزرگ اسلام خواهی در سراسر عالم اسلامه و شاهد یک توطئه بزرگ در جای جای دنیای اسلام برای سرکوبی مسلمانانه. ما نیاز به هوشیاری، تدبیر، درایت و شجاعت و صلابت در راه داریم. حلقه های پیروزی مسلمانان در کشورهای گوناگون به هم پیوسته است و دشمنان اسلام را خار و زبون کرده و البته اونها را مصمم به مقابله با جبهه بزرگ اسلامی کرده. نمونه این تصمیم شیطانی اونها امروز در فلسطین میبینیم که اون آتش کینه و عداوت برافروختند و مزدوران خودشون را بسیج کردند تا نیروهای انقلابی و اسلامگرای اصیل فلسطین را از پا در بیارند. میدونید این روزها علیه حماس که با رأی مردم حکومت فلسطین را در اختیار داشت توطئه شد، کودتا کردند، اختلافات زیادی برانگیختند، اما همزمان با این پرونده های خیلی عجیبی رو شد. اسناد بسیار تکان دهندهی توسط حماس رو شد، اسنادی که نشان میداد که کسانی در گروه فتح و سازشکاران و وابستگان اسرائیل حضور داشتند و با هماهنگی اسرائیل در صدد سرکوب حماس و نیروهای انقلابی بودند. در لبنان در طول این یک سال انواع توطئه‌ها به کار گرفته شد تا حزب الله را خلع سلاح بکنن، سیدات نصرالله را ترور بکنن، هزار توطئه چیدن، اما به فضل الهی مسلمان‌ها در صحنه حضور دارند. برای خود ما در انقلاب اسلامی که نقطه محوری این اسلام خواهی در جهان امروزه، هزار توطئه چیدن، اما به فضل الهی با همت مردم، با شجاعت نیروهای انقلابی، با حضور اسلامگرایان در همه عالم انشاءالله همه این توطئه ها نقش بر آب خواهد شد و دشمنان ما سرشکسته از این میدان بیرون خواهند رفت انشاءالله. در همین ایام مطلب دوم سالگرد تشکیل شورای نگهبان هست که من لازم است که در اینجا دو سه نکته کوتاه با توجه به فرصت اندک اشاره بکنم. نهاد شورای نگهبان قانون اساسی نهادی است که در قانون روح اون در قانون اساسی حتی مشروطه هم پیشبینی شده بود که هیچگاه عمل نشد. بعد هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان پیشبینی شد. اولا نکته ای که باید توجه داشت اینه که یک شورایی یا دادگاهی که ناظر به قانون حفظ قانون اساسی باشه و اصول و معیارها و راهبردهای کلی یک سیستم و نظام سیاسی و اجتماعی را تأمین بکنه، این چیز عجیبی در سیستم‌های حکومتی و نظام‌های سیاسی دنیا نیست. بسیاری از همین کشورهای شناخته شده و به اصطلاح متمدن امروز هم در قانون اساسیشون یا در عرف‌های حقوقیشون دادگاه ویژه‌ای دارن، جمع مشخصی دارن که تأمین کننده انطباق قوانین کشورشون با خطوط اصلی قانون اساسی و چارچوب‌های نظام سیاسیشون هست. این نمونه داره در کشورهای مختلف، در آمریکا، فرانسه، کشورهای دیگه که حالا مجال توضیح و ورود در این بحث نیست. در کشور ما هم این امری است که در دنیا نمونه داره، خیلی چیز بدی و تازه‌ای نیست. هم این که مقتضای اسلامیت نظام ما این است که در یک محوری جمعی از فقهای عادل، حقوقدانهای شناخته شده و معتبر، ضامن انطباق قوانین کشور با قانون اساسی و به خصوص با قوانین اسلام باشند. امام روی شورای نگهبان تأکید داشت. از همون ابتدا امام گاهی تذکر می‌دادند به شورای نگهبان که اینجا اینجور اقدام بکنید، اونجور اقدام بکنید، توصیه می‌کردند، تذکر می‌دادند. این بوده است در تاریخ شورای نگهبان، چه در زمان حضرت امام، چه در زمان مقام معظم رهبری. این تذکرات از موضع رهبری همواره بوده. امروز هم ممکنه باشه هر جایی لازم بدونن مقام معظم رهبری توصیه می‌کنن، تذکر می‌دن. اما نکته مهم اینه که شورای نگهبان حافظ انطباق قوانین با قانون اساسی و قانون اسلام، حافظ اسلامیت قوانین ماست و ناظر بر برگزاری انتخابات‌های عمده، انتخابات‌های کشور ماست جز انتخابات شوراها، و وظایف متعدد دیگری هم داره. این دو وظیفه اصلی و بسیار مهم شورای نگهبانه. امام بر این تأکید داشتن، در قانون اساسی بر این هم تأکید شده. ممکنه در مقاطعی جناحی، گروهی، کسانی اقدامی یا حرکتی و تصمیمی را از شورای نگهبان نپسندند، ممکنه جایی هم رهبری تذکر بده، اما اون نکته‌ای که همه جناح ها و همه اقشار ملت باید بهش توجه داشته باشن اینه که ما در دوره مشروطه به دلیل نبودن شورای نگهبان و عمل نشدن به قانون که در قانون مشروطه پیشبینی شده بود، در نظارت فقهای عادل بر روند قانونگذاری دچار انحراف شدیم. کشور ما به سمت حرکت ضد اسلامی حرکت کرد و در اون مسیر افتاد. شورای نگهبان باید قدر و منزلت اون دانسته بشه، جایگاه اون باید محفوظ بمونه، شأن اون باید محفوظ بمونه و جناح‌های مختلف سیاسی این جایگاه رفیع و شأن مهمی که این نهاد داره باید ازش پاسداری بکنن و ملت ما هم به ارزش این نظارت و رصد و نگهبانی شورای نگهبان توجه داشته باشه. امام در بیاناتشون، در وصیت‌نامه‌شون مکرر روی ارزش و جایگاه قانون شورای نگهبان تأکید داشتن و ما هم در سالگرد تأسیس شورای نگهبان باید بر این نکته تأکید بکنیم و امیدواریم که شورای نگهبان در پرتو راهنمایی‌های مقام معظم رهبری و بر اساس قوانینی که مصوب هست و بر اساس شرع مقدس انشاءالله به صورت دقیق و جامع و درست به وظایفشون عمل بکنند و همه هم به تصمیمات اون باید تمکین بکنند. نکته بعدی روز بهزیستی و تأمین اجتماعی است که من این مناسبت را هم گرامی می‌دارم و از همه کسانی که در این دو امر مهم و دو سازمان مهم که طیفی از وظایف بسیار حساس اجتماعی بر دوششون قرار داده شده و تلاش میکنن تشکر میکنم. هم مسئولیت‌هایی که بر دوش سازمان بهزیستی قرار گرفته در حوزه‌های مختلف واقعا مسئولیت‌های حساس و مهمه و اگر اون عزیزان درست عمل بکنن به وظایفشون بسیاری از مشکلات واقعا کاهش پیدا میکنه و به حمدالله در دولت هم در فضای جدید نسبت به هم بهزیستی هم کمیته امداد عنایت خاصی داشته و عمده این است که انشاءالله این نهادهای حمایتی به درستی با دلسوزی و با اشراف درست در جامعه فعال باشند و آلام جامعه را کاهش بدن و حمایت‌های خودشون را در زمینه‌هایی که بر دوششون قرار داده شده به درستی ادا بکنن. در حوزه تأمین اجتماعی هم باز همینه، بحث بیمه ها از امور بسیار مهم در عدالت اجتماعی است. ما سازمان بهزیستی، کمیته امداد، تأمین اجتماعی و سازمان‌های از این قبیل، سازمان‌های حمایتی و تأمین کننده عدالت اجتماعی هستند. این عدالت اجتماعی باید از طریق این سازمان‌ها تأمین بشه. البته عدالت اجتماعی بخشی از اون به خود مردم برمیگرده، اما بخش مهم میشن به سیاست‌گذاری‌ها و هزینه کردهای دولت برمیگرده و این نهادها باید به وظایفشون به درستی عمل بکنن. تأمین اجتماعی خب کارهای خوبی در حوزه بیمه‌های اجتماعی انجام شده و ما باید بریم به سمت این که چتر بیمه همه آهاد ملت ما را زیر پر بگیره. بیمه‌های روستایی اقدامات خوبی در سالهای اخیر انجام شد و ادامه هم داره، در بخش‌های دیگر هم همینطور. در هر حال بحث بیمه و تأمین اجتماعی امر مهمی است که امیدواریم که دولت هم در پیشبرد گسترش چتر حمایتی خودش و گسترش بیمه‌های اجتماعی موفق بشه و مردم هم خودشون روی بحث بیمه و همکاری با این نهادها باید عنایت داشته باشن. همینجا من چون بخش‌های حمایتی و عدالت اجتماعی که به این نهادها برمیگرده هستیم، بعد نیست اشاره هم بکنیم به سالگرد تأسیس صندوق مهر امام رضا سلام الله علیه که توسط دولت و رئیس جمهور محترم اعلام شد سال قبل و در سراسر کشور اقدامات خوبی انجام دادن، چه در تسهیلات ازدواج، چه در تسهیلات اشتغال و همینطور برنامه‌هایی که برای مسکن دارن. و این صندوق باید انشاءالله به فضل الهی در هر سه قلمروی ازدواج، اشتغال و مسکن برای جوانها فعالیت بکنه. در خود منطقه ما در سال 85 قریب 600 مورد و نفر از تسهیلات ازدواج صندوق مهر رضا استفاده کردند. در چند ماه امسال بیش از 150 نفر استفاده کردند و عمده اون تسهیلات اشتغال و مسکنه که انشاءالله مسئولان باید واقعا با جدیت دنبال بکنن. بحث اشتغال و مسکن اون پایه‌های اصلی است که میتونه ازدواج هم رو تسهیل بکنه و اون عدالت اجتماعی را تأمین بکنه و بار سنگینی را از دوش جوانهای عزیز ما برداره. و همینجا من هفته قبل اشاره کردم به مناسبت روز مالیات، امروز هم تأکید میکنم این دو اقدام با یک نگاه راهبردی و کلان باید در کنار هم انجام بگیره. یکی توجه و به سرمایه گذاری و حمایت از صنعت، اشتغال و کارآفرینی و سرمایه گذاری برای ارتقاء سطح اقتصادی و یکی هم توجه به حمایت از محرومان توسط بخش‌هایی که مسئولن. این دوتا باید با هم انجام بگیره. توسط همین نهادهایی که نام برده شد و سایر نهادهای حمایتی و یک ابزار مهم اون هم مالیاته. مالیات اگر درست تنظیم بشه و با یک رویکرد صحیح جامع و کامل طراحی بشه، مهمترین ابزار برای سلامت اقتصاد یک جامعه است. من تأکید دارم که مالیات باید هدفمند بشه، باید از اقشاری که باید مالیات بدن و احیانا فرار میکنن گرفته بشه، ولی نسبت به متوسط به پایین با ملاحظه عمل بشه و در این حال باید کشور بره به سمت این که ما از این که 70-80 درصد بودجه کشورمون، 60-70 درصد بودجه کشورمون از نفت رها بشه و مالیات بشه محور این امر. این نیاز به تأکید بر اقتصاد و سرمایه گذاری و صنعت و اشتغال داره که به حمدالله مورد توجهه و خود مردمم باید به این امر توجه بکنن. من از عزیزانمون میخوام که در مسئله مالیات واقعا با دولت همکاری بکنن. دولت هم نسبت به اون جاهایی که مردم نیاز به ترحم دارن باید با دقت و درست توجه بکنه و این اظهارنامه‌های مالیاتی هم که موجب تخفیف در مالیات میشه که تا آخر تیر ماه فرصت داره شالا مورد توجه کسانی که باید اقدام بکنن قرار بگیره. همینجا تأکید دیگری داشته باشم بر هفته زکات که خب امر مهمی، زکات از تعالیم مهم اسلام و ارزش‌های متعالی دینی ماست. در قرآن کریم مکرر به امر زکات اشاره شده و خب در چارچوبی که در مسائل و احکام گفته شده واقعا همه ما به امر زکات و همینطور خمس و وجوهات باید توجه بکنیم. اینا مایه کمال ما، سعادت ما و برکت اموال ما میشه. در بحث زکات اقدامات خوبی مسئولین انجام دادن، من تشکر میکنم و انشالله در پرداخت زکات که دولت هم حمایت میکنه، هر چقدر در روستاها زکات پرداخت بشه به همون میزان هم دولت در اون پروژه‌ای که از طریق زکات انجام میشه کمک میکنه. این هم نفع الهی داره، هم نفع مادی داره و جذب بودجه دولتی میکنه در روستاها و مناطق مختلف، که انشالله مسئولین همت بکنن و خود مردمم با شوراهای روستاها و مسئولانی که در روستاها و مناطق مختلف هستن در پرداخت زکات و هماهنگ کردن امر زکات اهتمام داشته باشن. هم ادای تکلیف الهی است، هم زمینه است برای اینکه بودجه های از دولت در پروژه های مختلف جذب بشه. و اما نکته آخر عرضم که ادامه نکاتی است که هفته قبل هم اشاره کردم در مورد اتفاق بد و ناپسندی که در مرکز کشور در مورد تنظیم نقشه شهرستان انجام شد. من مجدداً تأکید میکنم کار حقیقتاً زشت و بسیار ناپسندی یک سازمان این کشور انجام داده. خب اینا عذرخواهی کردن، عذرخواهی هم سر جای خودش، اما من فکر میکنم مسئولان استان، مسئولان کشور در این شرایط بحرانی کشور ما که دشمن در صدد اینه که هر جای یک فتنه برپا بکنه، این اشتباه و این سادگی واقعا قابل قبول نیست. خب مردم ما مردم نجیبی هستن و حساسیت خودشون رو نشون دادن، هنوز هم این حساسیت موجوده. من خواهشم این است که مقامات استان پیگیری بکنن، وزارت کشور پیگیری بکنه، هم اصلاح این نقشه ها عذرخواهی طبعا شده، ما هم ممنون هستیم، اما کافی نیست، باید با سرعت اقدام بشه، نقشه های مطابق با واقع تنظیم بشه و مردم اون نقشه ها رو ببینن. این درخواستی است که وجود داره، درخواست مردمه و عذرخواهی کتبی و نوشته ای که البته اونم بسیار مهمه و ما ممنونیم که این عذرخواهی انجام شد، از پیگیری همه عزیزان هم متشکریم که این کار انجام شد، اما خواهشمون اینه که دوستانمون در خود شهر این رو پیگیری بکنن. به هیچ نفع این عذرخواهی کتبی و شفاهی مادامی که به اصلاح نقشه و آمدن اون نقشه در سایت ها و در دسترس مردم قرار گرفتن نینجامد، کار نهایی شده نیست. ما مصررانه مؤکدانه این رو تقاضا داریم، درخواست عموم جامعه هست که این مسئله پیگیری بشه. این اقدام واقعا اقدام زشت و ناپسندی است که هم عواطف مردم رو تحریک میکنه، هم کار خلافی است انجام شده و هم اینکه مردم خوب دو تا شهر در یک استان رو بدبین به هم میکنه. خب همه ما مسلمانیم، همه ما برادران دینی هستیم. خب ما حوزه های انتخابی جدا شد، بسیاری از این چیزا تمام شد، خب کار خوبی بود. امروز هم با کج‌فهمی بی‌توجهی یه عده‌ای که در تهران نشستن و مسائل رو نمیدونن، اینجور آتش فتنه برافروخته بشه، کینه ها برافروخته بشه، این کار واقعا بدی است. اولین عرض من این است که اونچه که انجام شده جای تقدیر و تشکر داره از پیگیری های خیلی خوبی که انجام شده. عزیزانمون نماینده محترم، فرماندار محترم، شورای محترم شهر و سایر عزیزانی که پیگیری کردن، شکر الله سعیهم. و عذرخواهی هم انجام شده، این هم جای تقدیر و تشکر داره، اما تقاضای ما از وزارت کشور و مسئولانی که تو تهران نشستن و از این مسائل مطلع نیستن اینه که کار عملی هم انجام بشه، اصلاح بشه و بخشی از مسائل باقی مانده در بحث‌های این دو تا شهر حل بشه که این فتنه ها و اختلاف ها واقعا برچیده بشه. و الا همه ما برادران دینی هستیم، خواهران دینی هستیم، روابط صمیمی با هم داریم. این نباید با بی تدبیری مسئولان، با یک عده کارای کج‌فهمی که در تهران انجام میشه، این آتش فتنه و اختلاف برانگیخته بشه. به هر حال این تقاضای همه کسانی است که در شهر هستند، به خصوص در از کرسی و تریبیون مقدس نماز جمعه این درخواست و تاکید میشه که دوستان در اینجا پیگیری بکنن و در تهران هم به این امر توجه بشه، این مسائل باید منعکس بشه و پیگیری بشه انشاءالله، و مردم هم حساسیتشون محترمه، پیگیریشون ارزشمنده، وظیفه ما هم هست، همه مسئولانه که به درخواست مردم پاسخ بدیم، پیگیر باشیم، این وظیفه ماست. الحمدلله کارهای خوبی هم مسئولان انجام دادن، بسیار قوی، سریع، خوب، و مردم هم باید این درخواست رو داشته باشن. البته پیگیری باید قانونمند در چارچوب ضوابط باشه. بعضی از حرکت‌های تند، ناپسند واقعا وجهه منطقه و استان ما، شهر ما رو مخدوش میکنه که نباید ما آلوده به اونها بشیم، و از طرف دیگه ما نباید مردممون رو ناامید بکنیم. شهر ما، استان ما قوت‌ها و مزایای زیادی داره. فکر نکنیم که حالا افرادی خوابند و کسی میتونه کاری انجام بده و ما مثلا وضع مناسبی نداریم. شهر عرصبت که حاضر در صحنه است، امتیازات زیادی داره، مزیت‌های نسبی مهمی داره. ما در قلمروهای مختلف علی‌رغم همه بیمهری‌هایی که وجود داشته و این عرصبت که کوتاهی‌هایی که از بیرون منطقه انجام میپذیرفته، مردم ما خودشون تو صحنه بودن، پیگیر بودن، کار کردن، تلاش کردن، به لحاظ صنعت، به لحاظ آموزش عالی، در ابعاد مختلف شهر زنده و پویا و فعالی است. نباید واقعا جامعه و جوانهای عزیز ما ناامید بشن. امید رو باید حفظ کرد، مسائل رو باید به درستی و در چارچوب مقررات و قوانین پیگیری جدی کرد. مسئولان هم باید دائم دنبال کار باشن، و البته اون چی که مهمه اینه که برخی از مسئولانی که در گوشه و کنار در تهران و بعضی بخش‌های دیگه نشستن، اینا واقعا از خواب بیدار بشن و به این نکات مهم و حساس ان شاءالله توجه بکنن. از همت و پیگیری و تلاش همه شما جوانهای عزیزمون واقعا سپاسگزار هستم و از نجابت و قانون پذیریشون هم تشکر میکنم، و امیدوارم که ما در همین مسیر قانونی و جدی مسائل را پیگیری بکنیم، و انشاءالله پیگیری خواهد شد، مراحلی انجام شده، بقیهش هم به فضل الهی انجام خواهد پذیرفت. بسم الله الرحمن الرحیم، چند جمله دعا بکنم. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و محبت خودت روشن بفرما، به ما توفیق بندگی خالصانه خودت بویژه در ماهای در پیش رو و ماه مبارک رجب عنایت و کرامت بفرما. گناهان ما را ببخش، انبات و گذشتگان ما را بیامرز، ارواح تابناک شهیدان روح بلند امام را با سالار شهدا محشور بفرما. خدایا ما را از سربازان امام زمان قرار بده، ما را از زمین سازان ظهوران حضرت قرار بده، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما، حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما، مشکلات مسلمانان را رفع بفرما، مسلمانان را پیروز و مظفر و منصور بدار، اموات ما را ببخش و بیامرز، حوائج ما را برآورده بفرما، مریضان ما، مریضان مورد نظر، جانبازان عزیز ما را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. Oh. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين وعترته الطاهرة سيما بقية الله أجل الله تعالى فرجه الشريف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به بهترین توشه قیامت و وسیله سعادت، تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر اطاعت خود و عمل به وظایف الهی و عبادت خود به ویژه در ماهای رجب و شعبان و رمضان توفیق روزافزون عنایت بفرماید. بحث ما در حقوق و اخلاق اجتماعی اسلام در بخش حقوق و اخلاق اجتماعی خانوادگی و رسالت و وظیفه ای که اولیاء خانه پدر و مادر در قبال فرزندان دارند بود. اولین نکته ای که از رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه خدمت شما تقدیم شد تأکید امام بزرگوار زین العابدین حضرت امام سجاد بر توجه به فرزندان و اینکه فرزندان امتداد وجود شما هستند و در دنیا و آخرت ادامه وجود شما هستند و خیرات و برکات آنها و همانطور بدیهای آنها دامنگیر شما خواهد شد. بدان که تو در برابر فرزندت که امتداد وجود تو هست مسئولی. علم به این مسئولیت و توجه و آگاهی به این رسالت و مسئولیت در برابر فرزندان نکته بسیار مهمی بود که در رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه بر آن تأکید شده بود. اما آنچه که امروز به فضل الهی در این خطبه تقدیم شما خواهد شد چهار مفهوم و واژه و تعبیری است که در قرآن درباره فرزندان وارد شده. چهار تا کلمه در قرآن آمده که نگاه ما را به فرزند و خانواده ترسیم و تبیین میکنه. این نگاه اسلامه و نگاهی است که ما و اولیاء یک خانه نسبت به فرزندانشون بایستی داشته باشند. منطق اسلام در باب فرزند در این چهار کلمه و واژه و مفهوم جمع شده. این چهار تا کلمه عبارت از این هاست: فرزندان برای شما چه جایگاه و موقعیتی دارند؟ قرآن چهار تا تعبیر اینجا داره. این چهار تعبیر را دقت بفرمایید: یک، فتنه، دو، زینت، سه، عداوت، و چهارم، باقیات و صالحات. این چهار تا مفهوم درباره تقریبا میشه گفت عمده نعمت‌های دنیا صادقه، اما به خصوص این چهار مفهوم و کلمه و واژه در قرآن کریم درباره فرزندان به کار برده شده و هر یک از اینها پیام مهمی دارد که باید به آن توجه داشت. و امیدوارم که دقت بفرمایید این نگاهی که قرآن به ما داده است در قبال فرزند، این نگاه و منطق وظایف ما را هم، تکالیف و وظایف ما را هم در قبال فرزندان در خانه تعیین میکنه. پدران و مادران به ویژه در سنین آغاز زندگی و در سنین میان سالی به این منطق باید توجه کنند، چون عرض کردیم که معادله رابطه پدر و مادر با فرزندان اینطوره که بچه ها هرچه کوچکتر باشند از قبل از تولد تا بلوغ بیشتر تکلیف متوجه پدر و مادره، تکلیف اونها اندک است. سن فرزند که بالاتر میاد و وقتی که به بلوغ میرسه تکلیف فرزندان افزایش پیدا میکنه و وقتی که بچه ها از 20 سالگی عبور کردن تکالیف پدر و مادر هی در طول این سالها کم میشه و تکالیف فرزندان زیادتر میشه. این دوتا کفه گفتیم اینجوریست: بچه قبل از تولد، هنگام شیرخارگی، هنگام کودکی تا قبل از دوره تمیز تقریبا تکلیفی نداره، بعد از دوره تمیز هم تکلیفش کمه و تا دوره بلوغ تکلیفهای او محدوده، اما پدر و مادر در این دوره در اوج تکلیفند، نهایت مراقبت و دقت باید به عمل بیارن و تکلیف دارن. تا سنین 20 و چند سالگی تکلیف پدر و مادر ادامه پیدا میکنه، تکلیف فرزندان هم از بلوغ به بعد افزایش پیدا میکنه و تا آخر عمر دیگه این تکلیف بسیار مهم فرزندان در قبال پدر و مادر ادامه پیدا میکنه. این رو اون هفته قبل توضیح دادیم. خب در رابطه پدر و مادر با فرزند چهار تا کلمه در قرآن آمده. این چهار تا کلمه خیلی گویاست. کلمه اول این که فرزندان زینت شما هستند. این در المال و البنون زینت الحیات دنیا. این تعبیر زینت در چند آیه قرآن تکرار شده، هم درباره اموال انسان آمده، هم در مورد اولاد و در موارد دیگر هم به کار رفته. یکی از کاربردهای زینت فرزندانند. زینت نعمتی است که در او زیبایی هم وجود داره و لذت خاصی به انسان میدهد. قرآن میگه فرزندان شما زینت شما هستند، نعمتهای دلربایی هستند که خداوند در اختیار شما قرار داده. زینت نعمت است، زینت دلربایی دارد، زینت دلبستگی در انسان ایجاد میکنه و عواطف انسان و نیازهای انسان را تأمین میکنه. در جای دیگه هم داره یمدد کن به اموالم و بنین، این پنج کلمه الان یادم آمد، در اونجا داره که یمدد کن به اموالم و بنین، اموال و بنین فرزندان مددکار شما هستند، نعمتی هستند که به درد شما میخورند، دست شما را میگیرند، باری از دوش شما برمیدارند، این نعمت خداست. در این تعبیر دوم آمده زینت هند، یعنی دلربایی هم دارند. این دوتا تعبیر، یکی امدادگری و دوم زینت بخشی. فرزندان شما نعمتهای الهی هستند که هم باری بر از دوش شما برمیدارند، دست شما را میگیرند و یار و مددکار شما در زندگی خواهند بود. این مددکاری فرزندان. یک، امداد، یمدد کن به اموال و بنین، اینا نعمتهای کمککار شما هستند. دوم زینت، ضمن اینکه اینها نعمتند و مدد میرسانند به شما فرزندان، علاوه بر اینکه دست شما را میگیرند، برای شما کمککار و یار و همراه هستند، علاوه بر این زینتی هستند برای شما و خانه شما و دل شما را به خود جذب میکنند، علاقه های شما را به سمت خود جذب میکنند. این دو تا تعبیر اول درباره فرزند. فرزندان نعمتهای بزرگ الهی هستند که هم یاری رسان شمایند و هم زینت زندگی و حیات شما هستند. اینا میشه نعمتهای دنیا که ممدند و زینت برای شما. خب نعمت به فی حد نفسه خوبیش مال خداست، اما چگونه استفاده کردن، این به شما برمیگرده. پس واژه اول امداد، فرزندان یاوران شما هستند. تعبیر دوم زینت هست، فرزندان و اولاد زینت شما و زندگی و خانه شما هستند. تعبیر سوم این است که انما اموالکم کم فتنه، اموال و اولاد برای شما مایه آزمون و امتحان هستند. طبیعی است همه نعمت هایی که خداوند در این عالم در اختیار بشر قرار داده فتنه است، وسیله آزمون ماست تا ما چگونه از اون بهره بگیریم، در چه مسیری اون را به کار بگیریم تا ما را به سمت رضوان و بهش هدایت بکنه یا به سمت جهنم و عذاب الهی. اینم تعبیر سوم. فرزندان شما اولا یاوران شما هستند، ثانیا زینت زندگی و حیات شما هستند، و ثالثا فرزندان شما مانند سایر نعمتهای الهی مایه آزمون و فتنه شما هستند. خیال نکنید که خدا این نعمت را به شما ارزانی داشت و از آن پاسخی نمی خواهد. لتسألن یومئذن عن النعیم، در قیامت از همه نعمتها شما مورد بازخواست قرار می گیرید و یکی از نعمتهای بزرگ الهی که یاری شمایند و امدادگر شما هستند و زینت زندگی و حیات شما فرزندانند. این فرزندان که یاری رسان و زینتند مایه آزمون و امتحان شما هستند و روز قیامت درباره اونها از شما سوال خواهد شد. که چگونه با اونها عمل کردی و در چه مسیری اونها را قرار دادی. این سه تعبیر قرآن، پس اینا نعمت یاری رسان، زینت‌های زندگی و مایه آزمون و امتحان شما هستند. دو تعبیر دیگه هم داره که صف فرزندان خوب و بد و کار تربیتی درست یا نادرست را از هم جدا میکنه و تکلیف انسان را روشن میکنه. اگر اینها نعمت شدند و زینت و مایه آزمون و امتحان، دو گونه استفاده در اینجا متصوره. یک بار فرزند در مسیر ناسالم قرار میگیره یا انسان در ارتباط با او در مسیر غلط قرار میگیره، اون وقت میشه واژه چهارم میشه عدو. فرزندانی که یاری رسان بودند و زینت زندگی و مایه آزمون الهی اگر درست هدایت نشوند، فرزندان شما میشوند دشمنان شما، نه دشمنانی که به روی شما شمشیر بکشند به ظاهر، نه دشمنانی که اظهار عداوت بکنند، بلکه کار آنها و دلبستگی شیطانی شما به آنها شما را به سمت خطا و انحراف میکشاند. دلبستگی در زمان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گاهی میشد که افرادی از حضور در جبهه و رزم و میدان در راه جهاد در راه خدا امتناع میکردند. سوال که میشد بهانه اونها این بود که زن داریم و فرزند، دلبستگی به بچه ها نمیگذاش اینها کوله بار جهاد ببندند و سبک بال در راه خدا از خانه و فرزند جدا بشوند. اینجا خانه و زن و زندگی و فرزند که نعمت الهی بود و زینت زندگی خداوندی بود که خداوند عنایت کرده است، میشد وسیله ای برای استقلال و تساقل در زمین و فروماندن در زمین و بازماندن از حضور در جبهه جهاد الهی. اینجا آیات اشاره به اینجا داره، عرض شود که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. برخی از فرزندان و همسران شما دشمنان شما هستند. چرا؟ اظهار دشمنی نمی کنن. اتفاقا دوستی در اینجا در حقیقت میشه دشمنی. علاقه ها و محبت های مادی و شیطانی مانع از پرواز انسان و حرکت در مسیر تکلیف الهی میشه. این روحش دشمنی است. خیلی تعبیر زیبایی در قرآن آمده، ما صداقت و عداوت، دوستی و دشمنی رو اینجوری میگیریم که اگر در دل بستگی داریم، محبتی احساس میکنیم، اظهار علاقه ای میکنیم دو تا رفیق به هم دیگه یا پدر و مادر و فرزندان، این میشه دوستی. اگر هم یه وقتی میونشون به هم بخوره و دعوا بکنن، این میشه دشمنی. اما منطق قرآن این نیست دوستی و دشمنی. میگه فرزندانی که خیلی هم مورد علاقه شما هستند، اونها هم به شما عشق میورزند، ولی این عشق و محبت شیطانی است، مانع کمال شما و ترقی و سعادت شماست. محبت بین شما، بین دو تا دوست، بین دو همسر، میان پدر و مادر و فرزندان، اگر مانع از انجام تکلیف الهی بشه، همین محبت یعنی واقعش دشمنی. اینقدر قرآن دقیق و زیبا در منطق الهی این رو تبیین میکنه که دوستی ظاهری است، عمق این عداوته. برای اینکه این علاقه فرزند، این کشش او، کشش شیطانی است که شما را از جهاد در راه خدا، از انجام تکلیف الهی و از ادای وظیفه الهی باز داشته. اینجاست که این تابلوی بزرگ قرآنی باز میشه و روشن میشه که ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، با تأکید بیان میکنه برخی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند، علی رغم ظاهر دوستی که میان شما و اونها برقراره، علی رغم پیوندهای محبت آمیز مادی که میان شما و اونها استوار است، در حقیقت و باطن قصه اینجا دشمنی است. چرا؟ برای اینکه این دوستی شیطانی هم مانع انجام وظیفه شما میشه، هم مانع و انجام وظیفه اونها میشه. این میشه دشمنی. خیلی دوستی های ما در واقع دشمنیه. این منطق بزرگیه. وقتی که دوستی با دیگری بر حسب رفاقت و صمیمیت او را به سمت گناه و آلودگی میکشاند، این دوستی نیست، این دشمنی است. وقتی که همسری به خاطر دوستی و دل دادن به همسرش در مسیر خلاف قرار میگیره، این در واقع دشمن اوست. این منطق قرآنه. ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، برخی از همسران و فرزندان شما که مانع مسیر تکامل شما میشوند، مانع از حضور شما در جبهه رزم الهی میشوند، اینا دشمنان شما هستند. فاحذروهم، برحذر باشید، به هوش باشید. در دام دوستی های به ظاهر دوستی که در باطن عداوت و دشمنی است قرار نگیرید. این دوستان ظاهری، این رشته علاقه های سطحی مادی شیطانی، در عمق آن دریایی و دنیایی از دشمنی نهفته است. فاحذروهم، اینم تعبیر چهارم قرآن. تعبیر پنجم اون طرف قصه است. المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. میگه باقیات و صالحات، کارهای نیک ماندگار در پیشگاه خدا منزلت بالاتری داره. فرزندان و اموال شما زینت دنیاست، نعمت خداوند است، اما اونی که باقی میماند صالحات است. در روایات گفته شده صالحات، یک مصداقش هم فرزندانه، یک مصداقش هم اموالی است که در راه خدا بذل و بخشش کردید. اما فرزندان صالح، فرزندانی که دوستی شما و آنها دوستی الهی است و این دوستی ها مانع ادای وظیفه نمیشه و به تکالیف خودتون در باب اونها عمل کردید و اونها را درست تربیت کردید، وقتی که شما در تربیت فرزندان توفیق نیافتید، فرزندان ناصالح میشوند عدو لکم، و وقتی که تربیت درست انجام دادید، اینا میشن سرمایه های جاویدان اخروی. این فاصله این دوتا خطه. این پنج تعبیر و واژه قرآنی یادتون باشه. فرزندان یک، امدادگر شما هستند. دو، فرزندان زینت شما هستند. سه، فرزندان مایه آزمون و امتحان شما هستند. چهارم، این که گاهی و برخی از فرزندان دشمنان شما می شوند. و پنجم، باقیات و صالحات، فرزندانی که رنگ خدایی یافتند و سرمایه جاویدان ابدی شدند. اون دو تعبیر اول میگه اینا نعمت هستند و یاری رسان و زینت زندگی و حیات شماست، مثل همه نعمتهای دیگه، ولی اینا بیشتر. تعبیر سوم میگه هوشیار باش و متوجه که این نعمتها و زینتها و یاریها مایه آزمون توست، تو را سر دوراهی قرار میده، یا به سمت عداوت یا به سمت باقیات و صالحات. تعبیر چهارم عداوت و تعبیر پنجم باقیات و صالحاته. اگر خوب تربیت کردی، اگر درست روابط خودت را با فرزندان تنظیم کردی، اینا میشن باقیات و صالحات. سرمایه های ابدی تو که حتی بعد از مرگ هم آثار و خیرات اونها به تو میرسد، کارنامه تو پر میشود از نیکی های فرزندان صالح، و اگر نه چنین نبود اون وقت میشه ان من ازواجکم و عدو و اولادکم عدو لکم فحذروهم. این منطق قرآنه که در این پنج واژه و تعبیر و کلمه جمع شده. حاصل این تعبیرم اینه که شما در برابر این نعمتها و زینتها آزموده میشید، کار شما تربیت درسته، اگر انجام دادید میشه باقیات و صالحات و شما رستگار. اگر خوب توجه نکردید، پشت گوش انداختید، بی توجهی کردید، گفتید به من چی و به وظایف خودت در قبال فرزندان عمل نکردید، رابطه شما در واقع میشه عداوت که هم برای تو خسارته و هم برای او. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عمل به وظایف الهیمون و وظایف اخلاقی و اجتماعی عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. علی امیر المؤمنین و علی صدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی توصیه می کنم. در آستانه سه ماه شریف و عزیز و عرفانی رجب، شعبان و رمضان قرار داریم، ماهایی که بندگان خاص خداوند خود را برای عبادت و نیایش ویژه آماده می کند. فرصت اندکی تا آغاز ماه مبارک رجب در پیش روی ماست، ماهی که نردبان معراج به سوی خدا و عبادت و پارسایی است، و همانطور که در اون حدیث مشهور نقل شده است، ملک دایی در آسمان هفتم هر شب این ماه این دعوتنامه را برای ما می‌فرستد. به زودی این دعوتنامه هر شب برای ما تکرار خواهد شد که طوبی للذاکرین و طوبی للطائعین، خوشا به حال کسانی که در این ماه و شبهای عرفانی آن به ذکر و یاد خدا می پردازند، و خوشا به حال کسانی که طوع و رغبت خویش را به سمت خدا متوجه می کنند، خوشا به حال کسانی که این ندای این ملک الهی را شنیدند در شبها